الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين العبد المعيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قال الله العظيم في كتابه: ثم أماته فأقبره. بخواست خداوند بحث امروز ما درباره اخبار و روایات مربوط به بعد از مرگ است و مسئله قبر و سؤال قبر و عذاب قبر، که این از مسائل بسیار مهم مذهبی است. گاهی هم بعضی از افراد سؤال کرده اند، افرادی که تحصیل کرده اند پرسیده اند، افرادی هم که اهل تحصیل نیستند باز به عنوان یک بحث دینی پرسیده اند. روایات امروز را به خواست خداوند براتون میخوانم، اما برای اینکه اساس مطلب در آغاز سخن روشن شود، یک اشاره می کنم به بحث روز دوم که مسئله جهان بعد از مرگ، مسئله فرشتگان، مسئله عذاب قبر، مسئله عالم برزخ و مسئله جهان قیامت از شاخه های ایمان به غیب است. نباید منتظر بود که ما این مباحث را به صورت یک مسائل محسوسی برای مردم بیان کنیم. اول مسئله ایمان به غیب است و اما بخش دوم که یک مقداری ذهن حضار را متوجه کند این است که همه شما که الان اینجا نشسته اید و به عرایزم توجه دارید، یک جنبه محسوس دارید و یک جنبه نامحسوس، یک جنبه ناسوت دارید و یک جنبه ملکوت، یک جنبه مادی دارید و یک جنبه معنوی. همه شما الان ملکوت و ناسوت رو در خودتون دارید و ملکوت هر یک از شما در ناسوت خود شما. اون وقت در مقام عمل گاهی مسائل مربوط به ناسوت، جنبه مادی، وضع ظاهری و دنیوی شما، گاهی مسائل مربوط به ملکوت و جنبه معنوی و روحانی شما. مثال: یک وقت یک فردی رو میگیرن به زور زیر یه ماشین پرس، از اون ماشینای پرسی که در کارخانه های اتومبیل سازی بدنه خم می کند، با چند تن فشار میاد، یه نفر به زور بگیرن رو اون سطح بخوابونن، سطح پرس رو بیارن پایین، اما با درجه میارن رسید روی بدن، کلیتو بزنن، هیچ فشار نداره. یه سانت بیاد فشار داره، دو سانت فشار بیشتر، ده سانت سکوت شد، 20 سانت توش کوبیده شد. اینو بدن، این که معلومه اینو بهش میگیم فشار رو ناسوت شما، رو جسم شما، رو جنبه مادی شما. اما گاهی یک نفر آدمی در یک باغ 100,000 متری آزاد، اما 40 تا طلبکار آمدن گفتن اگر این 400,000 تومن ما تا فردا شنبه 9 صبح نرسه، تمام چک ها و صبح ها رو میذاریم به اجرا و زندان و توقیف خانه. این اینجا نشسته توی 100,000 متر باغ، زنش به بگه چه تو میگه در فشارم. در فشاری؟ میگه در فشار. چی در فشارت گذاشتی؟ طلبکارا. یعنی لا پرست گذاشتم؟ نه آقا، باب 10,000 متر فوتبال میزنم، اما فشار پدرم رو در برده. در فشارم، خیلی در فشارم. فشار قرد، فشار تهمت، فشار اهانت، فشار تقاضا و خواهش. آدم به 1,000 جور فشار روحی گرفتار میشه، بدن آزاد اما فشار. تو یه دونه زندان 5,000 متری میگه فشارم، آزاد میشه، میاد خونش، تمام خونش 90 متر آسوده شدم، راحت شدم. این چه فشاریست که تو 10,000 متر فشاره، تو خونه 60 متر آزادیه؟ این فشار قید از فشار ترسه. اینو برای چی دارم میگم؟ برای این که به شما بگویم الان که زنده هستی دو تا فشار احساس میکنی. یک فشار مربوط به ناسوت هست، یعنی بدنت. یک فشار مربوط به ملکوت هست، یعنی جانت. فشار بدن تو هر کسی باشه میبینه، میبینه خوابوندن زیر پرس میبینه، اما فشار روحشو که نمیشه دید. الان همه شماها اینجا نشستید، من که از روی منبر نگاه میکنم همه را یکسان میبینم، اما من چه خبر دارم که در روحیه بعضی شادی و مسرت در اوجه و در روحیه بعضی قصه و فشار در اوجه و در روحیه بعضی امواج عادیه. من چه خبر دارم؟ نمیتوانم بفهمم. پس من الان که زنده هم و شما زنده اید، فشار ملکوتی تو را نمیفهمم و درک نمی کنم. اونی رو که درک می کنم فشار جسد و جسم شما. این روشن؟ اما برای خودمون گاهی اتفاق افتاده بین فشار بدن و فشار جان تفکیک شده. تفکیک نمونش در عالم رؤیاست. خواب یه مرتبه نازله مرگ است. خوابیده جسد مثل بدن یک میت در رخت خواب است، اما یک حقیقتی از او روح است. روح به زمینه قالب مثالی است. چیه؟ اینا مسائلی نیست آدم بتونه به ذرس واقع بگه، اما یه چیزیست در شما که اون چیز در فعالیت. بعدن اینجا راحت خوابیده، اما در خواب میبینی بستنید به زنجیر که تخان نمیتوانی بخوری. بعدن اینجا افتادی بردنید زنرید به دار، بار بار میزدی، خودت گاهی خودت حس میکنی که بدنت از یه چیز دیگر جدا شده. این چیه؟ رؤیا. یه روزی به خواست خداوند یا تمام بحث یا یک قسمت بحث رو در رؤیا از نظر تحلیل علمی قضیه قرار میدم، چون وابسته به جهان ارواح میتونه بشه. اما بهتون میگم رؤیا را به نام حقیقت مطلب نمت فهمیدم، نه تو میفهمی، نه روانشناسی دانشگاه تهران میفهمد، نه فروید و فرویدیسم ها فهمیدن و نه روانشناسان اروپا و امریکا. یک حقیقت محتاطر و عجیبیست. اما این حد اقل هست که تو میتونی فکر کنی بدنت از خودت جدا بشه، اون خودت در حد اعلای فشار باشی، بدنت تو رخت خواب افتاده مثل پرنار. این روشن شد؟ از یکی دید من بدن تو را، ندید من فشار روح تو را، تصور خودت به بدن خودت تو رخت خواب، درک خودت از خودت در عالم رؤیا و فشار. حالا این اگه روشن شد، بیاید برویم در وادی مربوط به جهان بعد از من. یک فرشته را میبیند محتضر، اما دیدش دید جان و ماوراء طبیعت است، لذا اطرافی ها نمی بینند. دو، اخبار می گوید زن حائض و زن و مرد جنوب در لحظه احتضار و جان دادن کنار بستر محتضر نباشند. چند تا حدیث داری؟ مسائل یک باب مستقل در این باب داره، مستدرک یک باب مستقل داره، مرحوم مجلسی اخباری رو در این باب بیان کرده و بعد روایات میگوید فرشتگان ایزا میشوند. ایزا فرشته را نمیفهمیم، نمیتونیم بفهمیم که ایزا فرشته چیه. میگه زن حائض داره پرستاری میکنه مریض، ولی من از شدتم کردی مانه نداره. اما رسید به لحظه احتضار، میگه حائض و جنوب از اون اتاق خارج میشن. بعد در زیر روایت میگه اما موقع قسم میت مرد جنوب اونجا باشه، مانه نداره. در موقع نماز میت زن و مرد جنوب شرکت کنن، مانه این است. اون لحظه احتضار، اینم یه جنبه ماوراء طبیعتی، اصلا برای ما قابل بیان نیست، از حریم درک ما خارجه. این دو. سوم، مسئله قبر. مرد که میاد، اینو خوب دقت بفرمایید، مرد که می آید ملکوت ما را از ناسوت ما جدا می کند، قبض روح از آن که اینجا نشستید، ملکوت و ناسوست به هم آمیخته، جسمت و جانت هر دو متحد است، از نفس و بدن یتعاکفان ایجابن و اعدادن، روحت در بدنت، بدنت در روحت اثر میکنه. مرگ میاد این دو رو از هم جدا میکنه، یعنی ناسوتت و جنبه جسمت از ملکوتت و جنبه جانت جدا میشود. اون وقت اسلام برای هر دو مقررات داره. مقررات جسمت محتضر اون به قبله باشد، یک، در موقع مرگ به گوشش تلقین کنند آیت الکرسی و لا اله الا الله و یاسین را، دو، از دنیا رفت در برداشتن جنازه عجله کنند، سه، چهار، غسل بدن، پنج، کفن کنند، شش قاط رو اینقدر گود بکنند که بوی جنازه نیاید، ده سرکفن رو باز کنند، صورت رو روی خاک بگذارند. اینا تمام مربوط به بدن و احترام بدن. اسلام میگه بدن مجلس مسلمان محترمه. یک ضرب اهانت و یک ضرب اساقه ادب جایز نیست. علت اینم که میگه عجله کنید زود مجلس رو دفع کنید، یک مسلمان محترم بدنش متعفن بشه، اون وقت مردم دینشون رو بگیرن، دیگه اهانت از این بالاتر. عجله احترام جنازه محفوظ باشه. بعدم میگه دنبال جنازه برید. اون وقتی که میگه دنبال جنازه برید، برای خود اونایی که مشایعت میکنن عبرت هست، دقت هست، انتباه هست. این جنازه یک روزی ما هم باید بمیریم، جنازه ما هم به همین کیفیت برده میشود و به همین وضعیت به دوش مردمه. و لذا درباره رسول اکرم روایاتی است در مسئله تشییع جنازه که یک جا پیغمبر می فرمود عود المر را و تبع الجنائز یذکرکم الاخره، به مرزا عیادت کنید، به تشییع جنازه برید، شما را به یاد مرگ و جهان بعد از مرگ و آخرت بیندازد. یک روایت دیگه میگه کان النبی صلی الله علیه اذا شیع جنازتن قلبت و تعابه و اکثر حدیث النفس و اقل الکلام. میگه وقتی پیغمبر دنبال جنازه میامد، بر پیغمبر قصه و انکسار و حزن غلبه می کرد، غلبت و کعابه. قیافه پیغمبر پیدا بود قصه داره. اون وقت حدیث نفس می کرد، با خودش مثلا می گفت پیغمبر مرگ است، یک روزی باید مرد، به هوش باش. کلامم کم میگفت، حرف نمیزد. الان بعضی ها دنبال جنازه ها میریم، همه کارمون از مسیر خارج شده، گاهی میخندن، دو سه نفر حرف میزنن میخندن، میخوای بخندی کنار با منظره عبرت دیگران رو خراب نکن. یک مردی دنبال جنازه بود میخندید، علی ابن ابی طالب هم پشت جنازه بود نگاه کرد، گفت میخندد مثل این که مرگ برای غیر او مقدر شده است، میخندد. منظره تأثیر یه مطلبی است، اصلا اهانت به صاحبان عزاست، اهانت به مسلمانی. مرد پسر جوانش مرده، پدر عزیزش مرده، خون گریه میکنه، این قاق قاق میخنده، در خلاف ادب اسلامی. پیغمبرتون اینجور بود. روایت دارد وقتی دنبال جنازه میرفت، قیافه قیافه محزون و غمزده و متأثر، با کسی حرف نمیزد، آهسته اگر گاهی با خودش حرف میزد، مثلا میگو پیغمبر مرگ در سر راه همه است. این وضعش، این راجع به جنازه. اینجا یه جمله، چون حالا بحثیست مارمزون پیش آمده، خورده ریزان که در دوره سالگاهی سوال کردن، اینا رو میگن برو مختصر. یه وقتی نه یه بار، شاید برای من در تهران و ولایات بیش از 50 بار اتفاق افتاد. نوشتن، با تلفن پرسیدن، توی مجلس سوال کردن، آقا چرا اگر کسی دست به بدن میت بزند غسل واجب است؟ و اگر دست به مرده سگ بذاریم غسل واجب نیست، یعنی مرده آدم از مرده سگ هم بدتر است. سرشه خود این خیلی هم میپرسن، ما نمیخواییم بگیم همه اسرار احکام رو میدونیم، اما یه مقدار مقرباتش رو میدونیم. حالا اینه جواب میدم بهتون، گاهی گفتم به بعضی ها مختصر کم بیش، حالا میگم در همه تون، چون نوارام زیاد ضبط میشه بعد به گوش دیگرانم خواست به خداوند میرسه. ببینید آقا، اسلام در قانون گذاری گاهی نمیخواد مطلب رو حرام کنه به مصلحت، نمیخواد مطلبم آزاد بذاره به مصلحت، اون وقت یه مالیات بهش میدنده، یه فن نیست در قانون گذاری. مثلا در زمانی که اول اسلام بود، مثلا بعد از هجرت، هر آدمی بی سر و پایی میومد راه میافتاد میرد توتون، یواشی که در گوش پیغمبر یه چیزی میگفت، این در گوشی میگه، اون در گوشی میگه، اون در گوشی میگه، اون در گوشی میگه، چه خبری؟ همه با پیغمبر سر و سری دارن، اصلا رزم پیغمبر رفته بود، چی حد کرد از یه برگوشی بکنی؟ باعث بدگمانی مدینه میشد. خدا بگوید در گوشی گفتن به پیغمبر حرام، این خلاف مصلحته. گاهی لازمه علی ابن ابی طالب بیاد یه گزارش محرمانه رو در گوش پیغمبر بگه، نمیشه بگه حرام، بگه آزاد. هر آشکاری میخواد بیاد سوئد آعز دارم گردنشو دراز کن در گوش دارم، این کار نشد که خدا یک کاری کرد، مالیات بست، گفت یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه. هر کی میخواد در گوشی با پیغمبر حرف بزنه قبلا باید چند درهم صدقه بده به جدا، پول اومد تو کام، دید نه قیمت پیده کرده، نمیشه ارزون نیست که آدم بی خود بگه آه بنده یه ارزی دارن صدقه دادی یا نه، نه نمیشه. دیدن نه پوله چی شد، پوله چی شد، جلوش گرفته شد. حالا این آیه چه کار کرد؟ این آیه از یک طرف نجوای با پیغمبر رو تحریم نکرد، از یک طرف جلو بی بند و باری هم گرفت. گاهی قانون اینجوره، اینم قضیه مسلمه یه اینه، یک جوان مرده به حسده، یک جوان مرده به وبا، یک جوان مرده به سل و قانون میکروبه، جوان یگان بچه یک مادر و پدره، تو تمام فامیلم عزیز بود مرد، اما پیکر به اصطلاح کانون بیماریست. خب این مادره آخرین بار میخواد ببینه، وای بچه مرد، مو میکند خم میشه میبوسد، کجا رو؟ لب بچه، لب بچه که آلوده به انواع ناخوشیه، مادر میبوسه، پدرم میبوسه. خب چه بکنه اسلام؟ بیاد بگه بوسیدن، دست دادن، بغل گرفتن حرام، حرام. مادر خون گریه میکنه، میگه چه دین بیرحمی، من یگان بچه مرده، حالا میخوام مرگشان کنم، حرام. چقدر دلش بیتاب میشود از شنیدن این حکم. خب چه بکنه؟ بگه حرام نمیشه، اگه بگه جایز، ننه میبوسه، بابا میبوسه، عمه میاد، خاله میاد، همسایه میاد، ننه بزرگ میاد، اون یکی میاد، دخترم نمیاد، پسر دایی میاد، بعد اون که تو نمیبوسی بچه منو، بیا اونم ببوس، تو نمیبوسی، تو هم ببوس. آقا یه وقت یه محله همه سل گرفتن، همه سل، این لبا همه آلوده شد، چه بکنم؟ بگه حرامه، اون مادر طاقت نداره. بگه حلاله، همه مردم آلوده میکنه، یه مالیات بسه، گفته مردم هر کی بخواد دست بزنه یا ببوسه باید گفت کنه. میتونه بره همون دست بزن. دست بزن. این درد میره کار داره، کاسدی داره، این درد خون میخواد داره، نمیتونه همون داره. بعد مادره اگر که تو بچه من نیبوس میگه والله دلم میخواد ببوسم همون، نمیشه همون برم، نمیتونم. میره سنار، این میره سنار. ببین چه تدبیر عاقلانه، چقدر عاقلانه. اصلا از این بهتر میشه قانون معین کرد، هم جلوی نشر بیماری رو بگیره، هم مسئله خشونت نباشه. اون وقتی بین چقدر نفهمی، اون یه های انگوشت نه انگوشت میکراب گرفته، میگه میکراب، خب میکراب گرفته انگوشت رسه بشون که تمام بدن تون شوری. میکراب چیه؟ به نام عضو نیست، به نام جامعه، نشر بیماری در جامعه. این کارو پیغمبر کرد، گفت گفت. اون وقت حالا اون سوال به خودت بفر که یه چی نمیرده، میگه آه یعنی مرده آدم از مرده سگم بدتری، مرده الاغم بدتری. آخه کدوم آدمیه که بره سگ مردهشو ببوسه؟ کدوم آدم خریف که بره کره خریشو ببوسه؟ یه آهانی بوسه که قانون رو باید برای اون گذاشت که مبتلا بهه، کسی خر مرده رو نمیبوسه که. عزیزان مرده رو میبوسن. پس اینجا یه جمله بود تو پرانتز براتون گفتم، مسئله مسئلیت یا حکمیست بر اساس مصلحت اسلامی، نه خشونت قانون داره چه حرامی، نه آزادی داره چه بیماری دلو بشه. از این گذشته میگه قسل بدن، هنود کنن، با کافور هم ضد عفونی هم معتر، با صدر ضد عفونی، بعدم با کفن بپوشن. اینو میدونی چیه؟ این تعدیل جنازه است، تعدیل احترام برده است. اسلام باور کنید به خدا من فکر میکنم این از شاهکارهای قانونگذاری اسلام. اسلام آمده میگه من نمیخواهم بگویم جنازه پدرت، جنازه پسرت، جنازه برادرت مثل یک حیوان مرده، گربه مرده، دومش رو بگیر بنداز تو سطل خاک رو به رفتگر ببرن. نه بابات اینطور نیست، اما اجازه هم نمیدم که انگشتر طلا دستش کنی، اجازه نمیدم پالتو خز 10,000 تومنش رو تنش کنی دفنش کنی، اجازه نمیدم شمشیر مرصع دامنشان. این مزخرفات چیه که سابقا میلیون ها مال مردم رو زیر خاک با مرده دفن میکردن؟ همه رو قدرن کرد، همش کنه. چند سال قبل دیدم روزنامه نوشته حفاری می کردن در مصر، رسیدن به یک سرداب، سرداب رو باز کردن، جنازه فرعون زمان موسی، اون فرعونی که تو آب غرق شد، آب دریا انداختش بیرون. خدا تو قرآن گفت الیوم ننجی که به بدنک لتکون لمن خلفک آیه، امروز از آب دریا نجاتت میدم که مردم بعد ازت عبرت بگیرن، مثل ما الان جنازه هست عبرت ما. آب فرعون رو آوردن، به آداب مصری روده رو در آوردن، عروق رو خالی کردن، بدنگ و مومیایی گرفتن، یک قشر مومیایی از نفوذ هوا جلوگیری می کند، تمام بدن زیر مومیایی، فقط از لا درد مومیایی چشش پیداست. اون وقت نوشته بود در این سرداب 70 من ورق طلا به دیوارات دیده بود، بعد سکه بزرگ طلای او، سکه بزرگ نقره او، سکه کوچک طلای او، سکه کوچک نقره او، شمشیر او، انگشتر او، نشان او، تمام سرمایه های قدرتشم بغلش همینجور چیدن ردیف. اینا هم 70 من طلا جنازه هم اونجا. مثل جنازه رو برد گذاشت تو موزه، آینه بغلشان یه جعبه آینه درست کرد، شمشیر و انگشتر و سکه بزرگ و سکه کوچک و حلقه و مهر و همه اینا رو هم گذاشت بغلش. 70 من طلا رو بردن به خزینه مملکت، دفن میکردن دیگه، طلا دفن میکردن، جواهر دفن میکردن، الان هم در دنیا هستن، بهترین لباس های مرده آترش میکنن، دفن میکنن. دیوانه چرا لباس ها از بین بردی؟ پالتو نخته 10,000 تومن تن مرده کرده خاک کرده خاکا. این دیوانگی بود دیگه. اسلام گفت نمیگم به بابات بی احترامی بشه، بدنشو بشورن، اصلش بدن خیلی منظم ضد عفونی بشه، با کافور، با صدر، با کافور معطر بشه، پارچه قشنگم بپوشونن که بین بابای آدم با گرد مرده فرق باشه. اما اجازه نمیدن طلا، جواهر، لباس قیمتی، اموال مملکت به زیر خاک، هرگز. پس اینم برنامه اسلام، غسل میت، کفن میت، احترام به میت، تشییع جنازه احترام به میت، عجله کردن دفن احترام به میت. بعد میگه قبر رو اینقدر عمیق بکن که بو بالا نیاد، 1 متر این واجبه. بعدم میگه صورت رو از کفن در بیار بذار رو خاک، برای اینکه ویروس‌های خاک زودتر موفق به تجزیه بشن، بدن رو تجزیه کنن، بدن زودتر متلاشی بشه. اینا برنامه، این برنامه. اما حالا در اینجا یه چیزیست تو پرانتز و اون اینه بعضی از بدنان نمیپوسیم. این از اون حرفای عجیب و بختابر و غیر قابل انکار. چندی قبل در نزد ابرقوی یزد نوشته بود به این که قبر یک عالمی رو که قبلا مرده ی عالم در اونجا دفن بود، بعد میشکافتن زمین رو صاف میکردن، بدن عالم در آمد سالم. من خودم یه قصه یادم هیچ فراموش نمی کنم. قصه که خودم یادمه اینه، این محل زایشگاهه که الان هست در چهار مولوی، اینجا قبرستان بود، یادم قبرستان بود مفصل قصرخانه داشت. حسن آقایون اینجا، حسن همسن من یادشونه، اینجا قبرستان بود، قصرخانه بود، از تو قبرستون افراد میرفتن اون چهار سوسکی اونجا مفصل. اینجا تصمیم گرفت شهرداری اون وقت که اونو میگفتن بلدیه، در اون موقع بلدیه تصمیم گرفت باغ بکنه به نام باغ فردوس، اسمشو گذاشتن باغ فردوس. یک دکتری بود خدا بیامرزش، دکتر راستپوش، همسایه ما بود، طبیب خوبی بود، طبیب بهداری شهرداری بود. یک روزم سر مسلمونم بود، سر و سینه زن آد منزل ما، گفت آقا این چیه؟ گفتم چی دکتر؟ گفت من مأمور مراقبت عملا هستم، از ذر بهداشت که نبوده آلوده بشم. این قبرستون قدیمی که الان سالهاست اینجا مرده دفن نمی کنم. آقا چند تا قبر و چندی مرده مثل اینی که الان بعضی کفنشون پوسیده، بدن هم گفت یکی ریشش ریخته رو سینش، اما هم این چیه؟ گفتم دکتر تب چی میگه؟ گفت تب چی جواب نداره، طب فقط میگوید اگر کسی با بیماری عفونی بمیرد چون میکروب زیاد داره زودتر متلاشی میشه، اگه یه آدم سالمی زیر اتومبیل بره دیرتر، اما این 1 ماه، 2 ماه، 3 ماه، 4 ماه صحبت 50 سال، 70 سال، 60 سال نیست. چیه؟ گفتم نمیدونیم، ما هم نمیدونیم چیه، اما اجمالا اخبار میگه هر کی مراقب غسل جمعه باشد بدنش محفوظه، نماز شب خوندن بدن رو حفظ می کند در قبر. اینم از اون حرفای عجیب در اسلام، هیچ نمیتونیم بفهمیم. مخصوص همین صدوق ابن باب بیگ در تاریخش نوشتن بعد از گذشتن متجاوز از 8 قرن قبر رو خواستن تعمیر کنند، رفتن دیدن از او سالم عده زیادی رفتن دیدن. چی میشه کرد؟ یه حساب. کس ندانست که منزلگه مقصود کجاست. اینقدر حق که بند جست می آید، نمیدونیم پشت پرده چه خبره، اما یه خبری، یه اوضاعیست، اوضاعیست بر همه ما مجهول، همه ما بی خبر، همه ما بی اطلاع. حالا برگردم به حدم. پس ناسوت ما از ما جدا می شود. ما یعنی جان ما، ناسوت ما یعنی بدن ما. بدن ما این احکامو داره: شستن مرده، غسل مرده، کفن مرده، مشایعت، دفن کردن، متلاشی شدن، فوت شدن، خاک شدن، تمام. خب بعد میایی به خودمون، میگیم بدن من یه بدن یه منه، بدن من، چشم من، گوش من، این بدن من چطور میشه؟ تمام صحبت ها، سؤال قبر، عذاب قبر، همه حرف ها مال اون منه. اون من قبر یه قبر ظاهریست، این خواهد رسته، یکی ملکوت قبر، ملکوت قبر تو همین قبره. حرف اول یادتی؟ ملکوت خودت تو خودته، ملکوت تو از تو جدا نیست. با این که بدنت راحت نشسته میگی در فشارم، چی در فشاره؟ ملکوتت در فشاره. قبر یک ناسوت داره، این یک ملکوت داره در عمق همینه. اون وقت سوال اگر میشوند از مجد از همین عالم برزخ مربوط به همون روح با قالب مثالی، یعنی مربوط به جهان غیبی. و حالا این مطلب کار یه حدیث و دو حدیث و ده حدیث نیست، یه مقدار خیلی دامنه داره، ولی من براتون یه مقدارش رو نوشتم برای اینکه یه خورده آشنایی پیدا بشه. این حدیث رو مرحوم مجلسی رضوان الله علیه از کتاب کافی نقل کرده. راوی میگه خرجت مع امیر المؤمنین، من با علی علیه السلام رفتیم، بعد زد واقف شد به زه کوفه در وادی السلام، جوری ایستاد که انه مخاطب لاقوام، مثل این که امیر المؤمنین الان در گفتگوست با یک مردم. ثم بعد فقمت به قیامه، آقا ایستاده، گفت منم ایستادم، حتی اعیید، اینقدر آقا اونجور ایستاد و قیافه مذاکره و ارتباط به خود گرفت که من خسته شدم. ثم جلست، من نشستم، حتی ملل از نشستنم خسته شدم. ثم قمت، حتی نالدی مثل ما نالدی، گفت باز دو دفعه وایسادم، باز از ایستادن خسته شدم. ثم جلست، باز نشستم. ثم قمت، بعد پا شدم، باز دو دفعه نشسته، دو دفعه پشت همشم خسته شده. و جمعت ردای، عبامو از توشم برداشتم. فقلت یا امیر المؤمنین قد اشفقت علیک من طول القیام فراحت ساعه، گفت آقا من به شما میترسم، این قد سر پا ایستادی، ناتوان شدی، خسته شدی، از این ایستادن یه قدی بیا بنشین رو عبای من. ثم ترحت الردا لیجلس علی، عبا رو فنگر، گفت آقا بنشین، خسته شدی. فقال یا فلان این هو الا محادثت مؤمن او معانته، به من گفت فلانی این وضع من وضع گفتگو کردن با مسلمان ها، وضع انس گرفتن با مسلمان ها. قال قلت یا امیر المؤمنین و انهم لکذالک، مگه اینها انس میگیرن؟ قال نعم، بله اینها با هم دیگه معنوسن. لو کشف لک، اگر پرده برداشته بشه، لرأیتهم حلقا حلقا، میبینی حلقه حلقه نشستن و با هم انس گرفتن. محبین، گرم دوستی، یتحادثون، با هم صحبت میکنن. فقلتو اجسام ام ارواح، گفت آقا اینایی که الان دارن با هم انس میگیرن و صحبت میکنن جسمن یا روح؟ فقال ارواح. ارواح هدفم این جمله هست. گفت ارواح هم اجسام که متلاشی شد رفت، ارواح. و ما من مؤمنین، بعد فرمود و ما من مؤمنین یموت فی بقعت من بقاع الارض الا قیل لروحه القه بوالهقی بواد السلام. میگه هر مؤمن واقعی که بمیرد در هر جای دنیا به روحش میگویند به وادی السلام ملحق شو. و انها و انما، این وادی السلام یک جنتی است، یک و انما و انها لبقعت من جنت عدن، اینجا یکی از بقعه های بهشت است. پس مسئله برزخ مسئله مربوط به روح و قالب مثالی است که این الان نمیتونم دیگه بگم، اون خودش یه فصل جدایی است که باید براتون عرض بکنم. بعدن بدن این وضعشه، اونجا هم ارواح هم اون وضعشونه. حالا سؤال در اینجا، سؤال قبر، عذاب قبر، القبر اما روضتون من ریاض الجنه او حفرتون من حفر النیران، اینهایی رو که اخبار این همه داری، این ناظر به ملکوت این قبر، به باطن این قبر، نه به ظاهر این قبر. یک بیانی دارد مرحوم مجلسی رضوان الله علیه که واقعا آدم هر چی مراجعه میکنه این مرد چقدر مطلع بوده و چقدر ارزش داره و این بیانونهایی که ای گفته دلالت داره بر این که حد اعلا و اکثر جنبه معنوی و علمیت رو داشته. این بیانون رو براتون میخونم از اولش تا آخرش، و یه تیکه وسطش داره باید توضیح بدم. میگه فضلکه، یه زیره، گایی میگه فضلکه، گایی میگه بیانون، گایی میگه توضیحون، امثال اینا. اینجا عنوانش فضلکه. سیوم بهار صفحه 167 از سطر آخر صفحه شروع میشه به چاپ کمپانی. اعلم ان الذی ظهر من الآیات الکثیره والاخبار المستفیضه والبراهین القاطعه هو ان النفس باقیه بعد الموت اما معذبه ان کان ممن نهض الكفر او ملعنه ممن نهض الایمان او یلها عن ان کان من المستضعفین. میگه بدان اون چیزی که از مجموع آیات بسیار و اخبار مستفیضه و براهین قاطع ظاهر میشود اینه که که نفس آدمی، جان آدمی باقی است بعد از مرگ، یا در عذاب شدید است اگر مردی باشد محض کفر، یا در نعمت است اگر کسی باشد محض ایمان، یا مورد ارفاق و مدارا اگر از مستضعفین باشد. اینی که گفتم باید توضیح بدن این جمله است: محض ایمان، محض کفر، مستضعفین. اینه میگم براتون بعد از این جمله. بعد مجلسی میفرماید ثم تتعلق الروح بالاجساد اللطیفه، در برزخ روح تعلق میگیرد به اجساد لطیفه، المواهیه فی الصوره للابدان الاصلیه، اون ابدان لطیفه شبیه به بدنهای اصلی دنیای خود ما، فینعم او یعذب، یا در نعمت هست یا در عذاب، ولا یبعد، اینم با دو جمله جالبه، ولا یبعد ان یصل الیه آلام به بعض ما یقع علی الابدان الاصلیه به سبق تعلقه بها، میشه تمام آلام مال روح بل، میخود بدن چی؟ میگه ممکنه چون بدن سابقا مورد علاقه روح بوده، حوادثی خوب اما ورده فی ثواب القبر و عذابه و زیارته لأهله، میگه با این بیان تمام اخبار عذاب قبر، ثواب قبر، زیارت اهل قبور همه روشن میشه. اون وقت جالب اینجاست، میگه فالمراد بالقبر فی اکثر الاخبار ما یکون الروح فیه فی عالم البرزخ، میگه قبر به موجب اخبار بسیار اونجا ایست، روح ما در عالم برزخ اونجاست، اونجا نمیگم قبر، قبر اونجاست، قبر اونجاست که روح توست، بدنت متلاشی میشه، ملکوت قبر اونجاییست که ملکوت تو اونجاست، ملکوت تو جان توست، بنابراین قبر اونجاست. عبارت رو پاس میخونم: فالمراد بالقبر فی اکثر الاخبار ما یکون الروح فیه فی عالم البرزخ، و هادا، مرحوم مجلسی میفرماید و هادا یتم، این سخن تمامی علا تجسم روح و تجرده، چه ما قائل بشیم بگیم روح جسم لطیفه، این قول تمامه، چه به عقیده فلاسفه بگیم که روح مجرد، این قول تمامه. پس بنابراین ما اینو یک بدن که ناسوت ماست، منازلش احترام به بدن است و در ناسوت قبر است، ما اینو جان ما و قالب مثالی ما که ملکوت ما و جاش در ملکوت قبر است، یعنی عالم برزخ. ولی تا این جمله رو بدونید، ثواب و عقاب در عالم برزخ است، درای روح و بدن مثالی که یه روز توضیح میدم، ولی در عالم قیامت بدن دوباره برمیگردد و در عالم قیامت ثواب و عقاب برای جسم و برای جان هر دوست، که اینا بحث وسیع بعد داره. حالا اون دوتا مطلبی که در خلال بیان مرحوم مجلسی بود، یکی مرحوم مجلسی میگه بدن چی؟ میگه چون این بدن قبلا مورد علاقه بوده، روح از بعضی از امور این ممکنه متعلم بشه یا خوشحال. ببینید چی میگه؟ میگوید ولا یبعد، دور نیست ان یسل الیک، به روح ما برسد. آلام آلامی به بعض ما یقع علی الابدان الاصلیه لسبب تعلقه بها. میگه یه چیزای عارض بدن بشه روح خوشحال بشه، عارض بدن بشه روح بدحال بشه. مثلا روی این حساب تشییع جنازه احترام به بدنه، روح خوشحال میشه. طلب مغفرت برای در گذشته دنبال جنازه احترام به جسمه، روح خوشحال میشه. چرا؟ علاقه داره. در باب عذیتش بدن تو رو ببرن توی زمین قصدی دفن کنن، مال محبوب، مال محبوب، زمین مال محبوب، تو هم تشریف نداری. اما اگر ما بگیم روح تو داره ناله میزند، نفرین بر شما، چرا بدن من تو ملک مردم دفن کردید، اینقدر آه و ناله دنبال من باشد. پس حوادث خوب حوادث بد برای بدن که میاد به روح اثر میذاره. باز باید مثال بزنم، بچه ده میذارن تو اتاق عمل جراحی کنن، از پشتی که نگاه میکنی چاقو رو زد چکمش رو برید، تو میشه تو چه نشستی؟ من شکم تو بریدن. بچه می جانمی بهش علاقه دارم، پس شکم اون پاره میکنن. بر تو درد داری؟ بله. چرا؟ در این که علاقه داری. اگه به اون احترام کنن تو خوشت میاد؟ آره. چرا؟ به اون علاقه داری. پس اگر به بدن تو احترام کنن روحت خوشش میاد. چرا؟ به بدنش علاقه داری. اگه صدمه ببیند متعلمه. چرا؟ برای اینکه بهش علاقه داری. اون حالا اینجا تمام اون روایاتی که در باره مسئله مربوطه به قضایای از می شود زیارت کردن اهل قبور یا رفتن کنار قبور یا مثلا در باره این که انسان دست رو قبر بذاره روشن میشه. قلت لأبی عبدالله علیه السلام، به امام صادق است، یقوم رجل علی قبر ابیه و قریبه هل ینفعه ذلک، مرد میاد کنار قبر باباش یا کنار قبر نزدیکانش میسته، آیا این نفعی داره؟ قال نعم، البته. کنار قبر بیاین، توجه به خوابگاه بدنی برای قبر مرده لذت داره، برای روح. قال نعم، ان ذالک یدخل علی کما یدخل علی کما یدخل علی احدکم احدکم الهدیه یفرح بها. میگه مثل یه هدیه میمونه که بیارم بر شما، شما خوشحال میشید، روح هم در آمدن کنار قبرش خوشحال میشه. حدیث دیگر از امام رضا، من اتا قبر اخیه المؤمن ثم وضع یده علی قبره و قرأ انا انزلنا سبع مرات امن یوم الفزع الاکبر. امام رضا گفت کسی به کنار قبر برادر مؤمنش برود، دستشو بذاره روی قبر، هفت انا انزلنا بخونه، خداوند از جزع و فزع و استرام به بزرگ روز قیامت رو امان میداره. پس این احترام به قبر، احترام به بدن میت اثر داره در لذت او، اهانت به اینم اثر داره در او. اما مسئله عذاب برزخ، مسئله ثواب برزخ، مسئله بهشت برزخ، مسئله جهنم برزخ ناظر به جنبه ملکوت است و قبر به قول مرحوم مجلسی رضوان الله علیه بهترین عبارت گفته، میگه قبر اونجایی است که بل مراد بالقبر فی اکثر الاخبار ما یکون روح فی عالم البرزخ. اما جمله دومی که مرحوم مجلسی داشت، اینم به اجازه بدن براتون ندیر نشده، این است که گفتش یا در نعمت هست اگر محض کفر ایمان باشه، در عذاب محض کفر باشه یا مستضعف. اینجا آقایون یه مطلبی خیلی مطلب مشکلی است. اگرم به من بگید آیا من میتونم اینجا یک معیار قاطع برای این مطلب بگم، نه نمیدونم. اما مطلب خیلی مهمه و اون اینه، ما اجمالا میدونیم مردم سه گروه هم. یک گروه اینایی هستن مؤمنن واقعا و دلبسته به خاندان اسلام و پیغمبر، یا در زمان موسی پیرو موسی بوده، وقتی دین عیسی بر حق بوده پیرو عیسی بوده تا آخر. یک ادعای هستن فهمیده متوجه معارف مسلم، اینا یک گروه. اونا قطعا اهل ثواب و سعادت، اینا قطعا اهل شقاوت. یک مسائل رو نشنیدن اصلا، دین چیه مذهب چیه نشنیدن. این ادمانی کسی امروز تلفن میپرسید میگفت آیه کسی توی بلد کمونیستیت اصلا از اول تا آخر نفهمیده دین چیه، این چه جوره بردش، اصلا نشنید. این اصلا نشنیده میتونه بفهمه؟ کتاب داره، کتاب خونه داره، این هر روز تو کتاب خونه در هفته 6 تا رمان عیاشی میخونه، میبینه نوشته کتابای سری مذهبی، کتابای دعوت به فضیلت و تقوا و سعادت، میتونه یه بار یه کتاب بردار بخونه، نمیخواد بخونه. این نه، این پیداست معانی. اما اگه کسی واقعا مستضعفه، این واقعا مستضعف رو من نمیدونم چجور بگم. من یه قدر متیقنش رو میگم. بعضی از افراد اصلا درجه درکش خیلی متوسطه، یه اون چوپان بوده، این هم میگه من مسلمونم، قربون از دعواز هم میرن، تا میگنم یا حسین میزنه به سینه، اصلا نمیدونه نماز چیه، روزه چیه، عبادت چیه، صبح رفته بیابون گوسفندا رو چونده، شبم برگشته، اصلا نه اناد داره نه ایمان به معنی ایمان داره نه حالیشه. این چطور میشه؟ این چجوره؟ اینا چیه؟ از اینم سوال رفت بکنه، میگه من رب بک، خدا چیه؟ پیغمبر چیه؟ امامات چیه؟ این چجوره وضعش؟ اینی که در خلال بیان مرحوم مجلسی آمده ناظر به یک مسائل خیلی جالبیست در اخبار و روایات. اولا در قرآن این آیه سه تا آیه است، باید خوب گوش بدید. آیه سوره چهارم سوره نساء، آیه 97 و 98 و 99. ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم، اونایی رو که فرشتگان قبض روح میکنن و ستم کارن بهشون میگن کجا بودید، چیکار میکردید؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض، میگفتن ما بیچاره بودیم، اگه بیدین لاعبالی نادرست بودیم، مستضعف بودیم، بیچاره بودیم، نمیدونستیم. فرشتگان میگن الم تکن ارض الله واسعه، مگه زمین خدا باز نبود؟ مگه نمیتونستید محیطتون رو عوض کنید، برید یه جای دین حق رو یاد بگیرید، فضیلت رو یاد بگیرید، حتی هاجر و فیها. میگه اینا اینجورن، فَقُلَاءِ كَمَعْمَاهُمْ جَهَنَّمْ بَسَاعَتْ مَسِیرًا، این ها معذبند. بعد بلا فاصله میگه اِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ، نگر اونهایی که مستضعف واقعی هست، واقعا ضعیفه و واقعا شرایط نداره، جاش توی بیابان، کار چوپان، مغز درجه پنجم، خیلی ضعیف، آدم ندیده، سواد نداره، کتاب نخونده، سنگ‌قلاب اونجا، نه از دنیا خبر داره، نه از آخرت، نه از دین، نه از قانون، هیچی. میگه الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، اون زعفایی که از مردا یا زنا یا بچه ها لا یستطیعون حیله ولا یهتدون سبیلا، نمیتونن برای خودشون فکری کنند و نقشه‌ای بکشن، نمیتونن راهی رو به درست پیدا کنن، اون وقت اینا رو نمیتونیم بگیم جهنمیان، نمیتونیم بگیم بهشتیان. اینها گروهی هستند که خدا میگه فقلائی که اصلا الله ان یکفو عنهم، ممکنه خدا از اینها بیامرزد و ببخشد. و کان الله عفوا غفورا، خدا مهربانه. این کلمه مستضعفین در اینجا. اون وقت آقا حالا این بحث در باره مستضعفین خیلی اهمیت داره و روایاتی هم هست. مثلا یک روایت در تفسیر المیزان جلد 9 صفحه 407 میگوید راوی سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المستضعفین، گفت ما مستضعفین کیان؟ قال هم لیسو بالمؤمنین ولا بالکفار فهم المرجون لامر الله. امام صادق گفت اینا مؤمن نیستن چون دین و بلد نیستن، کافر هم نیستن چون در مقام عناد و دشمنی نیستن، اینا باید به امید رحمت خدا باشن تا خدا با اینا چه معامله بکنه. این مسئله مستضعفه. یک روایت عجیب، دو روایت زیاده، من اگه بخواستم اینو مستقل بگم اینو خودش باید 3 روز بحث کنم، بحث مشکله، خیلی هم حرف داره، اینقدر حرف داره تو این روایت کافی. الان من تو میخونم دین امام باقر و زواری مباحثه در داره. این روایت رو گوش کنید، هر کم میخواد این روایت چاپای اخیر کتاب کافی جلد دوم 383 صفحه 383 این روایت از زراره، زراره ابن اعین از اصحاب عالی قدر امام باقر و امام صادق، روایتم در کتاب کافی کلینی رضوان الله علیها قال دخلت انا و حمران علی ابی جعفر علیه السلام، گفت من و حمران دوتایی رفتیم منزل امام باقر. بعد زراره به امام باقر گفت انما اندن المتمار، به امام صادق گفت اما شاغول داریم، متمار این شاغول بنایست، پاشه تلزی سنگی نخه میزون میکنه مستقیمه یا نه، میگه ما شاغول دست گرفتیم. فمن وافدنا من علوی او غیره تولینا، هر کی با ما موافقه، پیغمبر، امیر المؤمنین، امام مجتبی، امام حسین، سجاد، امام باقر تا شما و بعد، هر کی با ما موافقه، میخواد سید باشه، میخواد غیر سید، ما دوستش داریم. و من خالفناه من علویین او غیرهی بر اقرامه، گفت هرچی هم به روش ما نیست، هرچی میخواد باشه، علوی باشه، سید باشه، بچه فاطمه باشه، بنی عباس باشه، قید باشه، زاله، ما بری هستیم، برو 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 برو. گفت ما این شاقوله بوده، شاقول اینو دست گرفتیم مطلقا، هرچی این بره بیا، هرچی اون بره برو. اینو به امام باقر گفت. فقال یا زراره، امام باقر چی گفت؟ قال یا زراره قول الله اصدق من قولک، گفت حرف خدا از حرف تو درست تره. این زراره یهو نگاه کرد گفت چطور؟ مگه حرف من حرف خدا نیست؟ میگه حرف خدا درست تره. اون وقت بهش فرمود فأين الذين قال الله عز وجل إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان،
پس اون گروه مستضعفی که اگه حق پیغمبر رو نمیدونه، حق قرآن رو نمیدونه، حق نماز رو نمیدونه، حق امام رو نمیدونه، نه برای اینه که لجاج داره، نقضش نمیکشه، مستضعف راهی بده. تو چطور میخوای اینو پردش کنی؟ اونی که معاند نیست، نقضش نمیکشه، پردش نکن. میگه فعین الذین قال الله عز و جل الا المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان لا یستطیعون حیله و لا یهتدون سبیلا. عین المرجون لامر الله، عین الذین خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا، عین اصحاب الاعراف، عین المؤلف قلوبهم. همه اینا رو گفت، اینا همش بحث داره. میگه قال فرتفع صوت ابی جعفر و صوتی حتی کان یسمعه علی من علی باب الدار. گفت صدای من و امام باقر به مباحثه بلند شد، اینقدر بلند بلند هستیم، اینایی که دم در بودن صدا ما رو میشنیدن. اینقدر بحث طولانی شد. خب بحثیست دیگه، بحث خیلی عمیق، بحثیست. اتفاقا هم الان هم اگر بخوام بحث کنن، این از اون بحثاییست تمام مجتهدین قوی خوبه رو این مطالعه کنن، بتونن طبقه بندی کنن مردم رو به اعتباراتشون. اون وقت نتیجه چیه؟ نتیجه این خلاصه، میدونی و باور داری بهشتی هستی، میدونی و اناد میکنی بوجهلی هستی و جهنمی، تردید نداره، نمیکشه مغزت، خبر نداره. من یه مرده بودش آقا 50 بار به این خاتم الف ب میگفتیم بگی جیم، میگفت جیم، نمیتونست بگی جیم. اون بیچاره نه اناد داره نه دینه میفهمه، که نه میفهمه، نه دوامه داره این اصلا، این کنار مستضعفه. و حالا بگیم یه روایت دیگه داره باز از درانه ان ابی عبدالله علیه السلام، میگه ان العباد اذا جهلوا وقفوا ولم یجهدوا لم یکفروا. میگه اگر مردم اینجور باشن، اگه جاهل باشن، نادان باشن، ندونن، وقفوا، بگه آن من نمیتون، من یه کاسبی هستم، کتابم نخوندم، نمیدونم، هرچی خدا میگه من قبول دارم، همین عیب نداره. خوبه اذا وقفو لم یجهدو، اذا جهدو وقفو و لم یجهدو، انکار نکنن لم یشکرو. الان ناسبی مذهب چرا قطعا جهنمی؟ این در مقام اناه، این باید خوب بشه. ابو جهل صفت باید خورد بشه، سلمان صفت هم باید در رحمت باشه، اما کسی نمی کشه، مستضعف، مغز کوتاه، تحقیق نکرده، کتاب نخونده، دسترسی نداشته، تفسیر هم نداشته، کوتاهی هم نکرده، اینه میگن مستضعف. از کنم این خیلی دامنه داره. حالا اگه این مطلب رو توجه کردید، حرف مرحوم مجلسی روشن می شود اینجا به زمینه روایاتی که هست. اون وقت در باره روایات اینه، اون متن مرحوم مجلسی اینه، میگوید نفس باقیتون بعد الموت اما معذبه امکان من نخذل کف آن من امخ من نخذل ایمان آن من آن اینش میدارن سخت نمیگیرن اگر از گروه مستضعفین باشه. اون وقت در اینجا روایاتیست، یک روایت از امام باقر، قال لا یسأل فی القبر، سؤال قبر مال آدمایی که بشرشون سؤال کرد، مال مستضعفین نیست. اون مستضعف چوپان بیابان کسی خبر نداره بگه امام هادی امام چندمه، هم بگه من نوکرشم اما نمیدونم، من نوکرشم چی رو بپرسونه؟ میگه نوکرش هم نمیدونم یه حسابات اموری میگه قربونش برم من نمیدونم چیکارش میکرد یه رو یه چیکارش میکرد یه قرار نداشته بیچاره که یه کتکش نمیشه زد که این میدون شلاغ نداره این یه پرچ صفاست ما تو کتاست نارساست روایت رو گوش کنید تازه اینا که میخونید
عن ابي جعفر عليه السلام قال لا يسأل في القبر الا من نحز الايمان نحزا
اینجور میشه خوند
الا من نحز الايمان محضا اینم میشه خوند او نحز الكفر محضا فقلت له فسائر الناس قال يلها عنهم
این یلها لحیه رو گرفتم در لغت میگه ترت ذکره و اعرض عن میگه حرفش نه ذکر کن
حدیث دیگر در کافی است میگه لا یسأل فی القبر الا من نحز الایمان یا من نحز الایمان نحزا او نحز الكفر نحزا والآخرون يلحون عنهم
ترک میشن باز در زیر اون روایت اولی و دومی که مرحوم مجلسی از کافی نقل کرده میگه بیانون لا يسأل عن المستضعفين المتوسطين بين الإيمان والكفر اینم مال سؤال در باب عذاب آخه خیلی حرف دیگه اشخاص میرسه همه اینا رو پرسیدن یه عده خیال میکنه قبر همین قبر است میگه آلا عذاب قبر مال همه است کسی رو ببر خورده کجا عذاب قبر میبینه ببر خوردش آه عذاب قبر کسی که علو گرفت خاکسر شد عذاب قبرش کجاست
یک کسانی آمدن به امام گفتن آقا مسلوب عذاب قبر داره در باب دارزدی سأله عن المسلوب یعذب عذاب قبر آنه
ان الله عز وجل یأمر الحوا ان یقذفه هوا فشارش میده
سئل ابو عبدالله عن المسلوب یصیبه عذاب القبر
قال ان رب الارض هو رب الهوا خدای زمین و هوا یکیه فیوح الله عز وجل الى الهوا فیقذفه خود پس همه اینا حیوان بخورد در دریا بیفتد طعمه حیوانات بحری بشود در آتش بسوزد ناسوتش کجاست ملکوتش کجاست
ناسوت ایران که دو شهر ایران نشکر آباد ناسوت اونی که طعمه درنده میشه شکم ببر ناسوت اونایی که میسوزوننشون خاکستره یه شیش خاکستر عذاب قبر سؤال قبر مال بردخه بردخ ملکوت در جای خودش برای همه محفوظه
برای همین برابر این عالم قبر هر کس به جهان بعد از اوست مسئله سوختن افتادن تو دریا غیر دریا اینا هیچ معیار نیست اینجا یه جمله دیگه بگم این جمله کوتاه اینم میگم ازم تمام یک جمله دیگه بگم و اون جمله این است که بعض از این بچه ها میرسن میگه آقا هندی ها که بدن مرده رو میسوزنن بهتر ها میکروبا کشته میشه بهتر ها از این حرف رو میگم حالا میدونی چطور شده حالا الان از نظر علمی چنان به سوزندن بدن حمله کردن که حد نداره میگن سوزندن بدن مرده ها خیانت به ذخایر طبیعته میگن آقا بدن ها باید متلاشی بشه دو مرتبه موجود ساخته بشه حتی من در یک کتاب میخوندم نوشته بود یک استادی اگر برگ‌های زرد درختان جنگل‌های آمازون را چند سال متوالی بسوزاند جنگل نابود خواهد شد، باید برگا بریزه بپوسه با فسفر کلسیوم ازوت مواد از ریشه درخت بره بالا، اگه بسوزونن یعنی مواد رو نابود کردن، مواد رو نابود کردن ذخیره طبیعت از بمیره، اون وقت میگه چه درست است دست نمیگید و چه غلط سوزندر بدن میگید. سوزندن بدن مرده ها نابود کردن عناصر و کمبود ذخایر طبیعت است، دفن کردن بدن میت متلاشی شدن اجزای بدن و تجزیه شدن بدن و برگشتن مواد بدن به مخزن طبیعت است. این بحث امروزمون درباره این خیلی فشرده گفتم، این بحث امروز رو باید سه روز صحبت می کردم، برای اینکه دور نمونیم از مسائل فشرده صحبت کردم و امیدوارم تا اندازه قابل ملاحظه روشن شده باشد. هیچ کس حرکت نکند به قدر دو دقیقه از حسین ابن علی نامی برده شود به سلامت برسید. آمد کنار میدان گفت هل من ذاب یغبان حرم رسول الله، هل من معین یعیننا لوجه الله، آیا کسی هست برای خدا ما را یاری کند، آیا کسی هست برای خدا به ما کمک کند. یه ظالمی سنگ به پیشانی عبدالله زد، پیشانی شکست، خون آمد، خیلی خون آمد، انقدر خون آمد صورت غرق خون شد. آقا دامن پیراهن رو بالا زد، خون پیشانی رو پاک کند. یه ظالمی تیر سشغبه زهرالود به سینه عبی عبدالله زد. بسم العظیم الاعظم یا الله یا الله یا الله.
اینجا مسجد سید عزیز الله
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبض ناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو هو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. الرحمن فاسأل به وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك والذين لا يدعون مع الله إلا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا
يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم وكان الله غفورا رحيما
ومن تاب